بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید الحق المشهور بالخمر العصير العنبی اذا غلا قبل ایل هر تلتا و هو الاحوق وإن كان الأقوى طهارته مشهور بر این است که عصیر عنبی محکوم به نجاست است اما حرمت شربش را نصاً و اجماعاً شرح دادیم درباره نجاست عصیر عنبی مرحوم محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب شرایع الاسلام جلد 1 صفحه 52 می فرماید الازهر نجاسته و مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد 1 صفحه 123 می فرماید مشهور بین متأخرین نجاست عصیر عنبی است صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 6 صفحه 14-15-16 بحث میکند میفرماید درباره نجاست عصیر عنبی اجماع نقل شده است ادله را بیان میکنم مرحوم صاحب جواهر میفرماید که این حکم را صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج در باره اشربه محرمه تأیید میکند کتاب وسائل جلد 17 باب 1 از ابواب اشربه محرمه حدیث اول احتمالا سند خونده باشیم درسته؟ حالا سریع میخونیم سند صحیح اعلایی است محمد بن یعقوب شیخ کلیلی عن علی بن ابراهیم صاحب تفسیر عن ابی ابراهیم بن هاشم عن محمد بن اسماعیل که همون محمد بن اسماعیل بن بزیعه که از اجلا و ثقات است عن الفضل بن شازان که میشناسید معروف و مشهور نیشابوری بلند آوازه عن ابن ابی عمر که فوق لطاقت و از جلالت در نهایت و منتهای جلالت است 4001 نفر 4400 و اندی روایت دارد ماشاءالله خدا اگر توفیق داد اینجوری توفیق ابن ابی عمر ان عبدالرحمن ابن حجاج که از اصحاب امام صادق و از اجلا و ثقات است که می فرماید قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخمر من خمسه العصير من الكرم. چهار تا دیگه شو کار نداریم، این کافیه برای ما. دلالتش چه بود؟ عصیر کرم انگوره، عصیر از کرم، کرم گفته عفان، عصیر از کرم همون عصیر عنبیست. دلالتش چه بود؟ احسن، از اقسام خمر دیگه. خمر هم نجسه و هم حرمت شرب داره. بعد می فرماید که روایت دیگر که درباره حرمت شرب آمده و نجاست عصیر عنبی رو هم اعلام میکند، روایت شماره 4 روایت شماره 7 به حضور شما عفوان باب 7 از ابواب اشربه محرمه روایت 4 درست یه بار دیگه ساعتون تکرار کنید. مطلق من سؤال شما رو اگر به ما محبت کن یه بار دیگه تکرار کنید خوب نفهم.
نبی
تبقیه روایت
حرام، یعنی
چه
بیشتیار
که حرام باشه که نبود، همه اطلاقش میگیرد،
همه
اطلاقش میگیرد.
بله
در خود شما قبول کردید همه اطلاقش
میگه پس ما در اصیر از بیه جا قرار بود هم مطلق اصیر
خودش متوجه شده که جاوش چه بود متوجه نشدید؟ صحبت با این ایمان اکشان بودم متوجه شدم که اگر که اطلاق داشت پس از اون اطلاق به حضور شما چه غلا بکند چه غلا نکند او محکوم به نجاست. این مثل دلیل اعم مدعا اخص اشکال نه دلیل اخص مدعای اعم اشکال داره، دلیل شما اعم چه اشکالی داره؟ بقیه رو هم نجاستش رو اعلام میکنه، این مورد هم نجاستش رو درسته. به حضور شما روایت بعدی روایتیست موثقه معاویت ابن عمار. این موثقه معاویت ابن عمار در باب 7 حدیث شماره 4 و باب باب دو حدیث شماره 7. در این دو تا روایت آمده است که اگر کسی از اهل حق سوال کند از آقا امام صادق سلام الله علیه که کسی از اهل حق باب 7 از ابواب اشربه محرمه حدیث 4 موثقه معاویه ابن عمار اینو بگیریم. سوال میکنم از آقا امام صادق عن رجل ان من اهل المعرفه بالحق ياتيني بالبختج ويقول قد قبح على الترد وانا اعرف انه يشربه على النصف افاشربه بقوله وهو يشربه على النصف فقال لا تشربه. حدیث طولانی است، ما از همین لا تشربه استفاده میکنیم. در این حدیث اولا یک نکته است، اگر خواستید در رجال بحث کنید آمده است که کسی که خبری را اعلام میکنه و به اون خبر خودش معتقد نیست به حرفش اعتماد نکنید، تبیین کنید. این میگه من الان اسیر را آوردم، الان 2 ثلثش رفته، اما خودش به این مطلب معتقد نیست، او یشربه علن نصف. آقا فرمود به حرفش اعتماد نکنید. نکته رجالی چه بود؟ کسی که مطلبی رو اعلام کنه و خودش به اون مطلب پایبند نباشد به حرفش اعتماد نکنید. یکی از مسائلیست مربوط به رجال. اینه که فهمیدیم میفرماید لا تشرب کن، از این لا تشرب کن. چرا از این لا تشرب استفاده بکنیم؟ چطوری استفاده بکنیم؟ مرحوم فقیه همدانی کتاب طهارت مصباح جلد 1 صفحه 551 و 552 می‌فرماید مهمترین دلیل در جهت اثبات نجاست برای اسیر عنبی همین روایت موثقه معاویه ابن عمار میتوند باشد که سید الحکیم اینو مصحح میگند، از موثقه بالاتر مصححه. میدونی فرق بین صحیحه و مصححه چیه؟ مصححه، یه دونه مثال بزنم براتون درسته. مصححه این است که یک راوی از غیر اهل حق بوده و ثقه بوده ولی مستفسر می شود، اون استفسارش می تواند خبر موثقش رو چه کند؟ مصححه بسازد. این یک مورد. موارد دیگه هم دارد، موارد دیگه هم دارد. مثلا یک خبر، یک شخص توثیقش توثیق عام هست ولی پس از توثیق عام او اگر عمل اصحاب هم روش قرار گرفت از معتبره صعود میکند، میشود مصححه. این اصطلاح هم متوجه شد. بنابراین دلیل اصلی و نهایی در جهت اثبات نجاست همین موثقه معاویه ابن عمار است که فرموده است لا تشرب کن. خب از کجا فهمیدیم؟ چجوری دلالت میکند؟ این بیان در تهذیب با اضافه یک کلمه آمده. اینجا صاحب وسائل طبق نسخه کافی نقل میکنن، نسخه تذهیب اینه، میفرماید که خمرون فقال خمرون لا تشربه. اگه اون نسخه تهذیب درست باشه چه میشد؟ دیگه این عصیری که غلا پس از غلیان خمره، خمر که شد تمام دیگه، حکم خمر چه بود؟ هم نجاست هم حرمت شد، از اون کلمه استفاده شده است. خیلی خوب. اما گفته بودیم در رجال که یکی الان مثالش آمد، یکی از علائم ضعف چه بود؟
اختلاف
نسخ. دو تا نقطه عبدتاش اینجا اومد، گفته بودیم که اختلاف نسخ علائم ضعف و نسخه کافی چیه؟ عقوبت. این هم مشهور هم تقریبا متسالم علیه. کافی که با نسخه دیگر تعارض بکنه کافی عقوبته. خب شما الان طبق قاعده چه میکنید؟ همان کاری را که صاحب وسائل و صاحب وافی کرده اند. صاحب وسائل و صاحب کافی بدون اضافه کلمه خمر، کلمه خمر را نیاوردن، طبق نسخه کافی عمل کردن که کافی عقوبت و اولاست. شاید وجه عدم ذکر کلمه خمر در وسائل و در وافی به اعتبار عزبتیت نسخه کافی باشه و الا از تذهیب، از تهذیب نقل میکنه. در تهذیب که کلمه خمر آمده ولی اون مقدار عزبتیت رو برای کافی قائل است که حتی از خود تهذیب هم که نقل میکنه بدون کلمه خمر. در اینجا قواعد رجالی و نکته های دقیق را فقها اعمال کرده اند. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت صفحه 362 می‌فرماید به این مضمون، هرچند نسخه کافی عقوبته اما ظاهر این است که زیادت باشد، ظاهر مطابق و موافق با زیادت کلمه خمره. چرا؟ همین و عدم زیاده منش اینه. چرا؟ سید الاستاد در کتاب تنقیح العروة جلد 3 صفحه 97 تا 101 این بحث رو بررسی میکند، میفرماید در این تعارض نمیتونی نسخه کافی رو برتری بده. چرا؟ چون در اختلاف نسخ، اگر اختلاف در ساختار کلمه باشد مثل یزید و برید ترجیح با کافی است، اما اگر اختلاف نسخ در شکل زیاده و نقیصه باشد، در مثلا در کافی نیامده نقیص است، در تهذیب آمده کلمه خم زیاده است، اگر تعارض بین زیاده و نقیصه باشد اصالت عدم زیاده مقدمه. چرا؟ دقت کنیم، برای این که ما یک دونه اصلی داریم، اصل عقلایی، ما اصول عقلائیه داریم که اعتبار عقلائی دارد، یک مجموعه است. اگر محققین ما بیان این اصول عقلائیه رو جدا بکنن و یک مجموعه تدوین بکنن، یه پژوهشی است. این اصول عقلائیه فقط عقلائی است و اعتبارش هم قطعی است. از جمله اصول عقلائیه چیه؟ اصل عدم غفلت در نقل، اصل عدم غفلت در نقل. یا نقلی میکنه یا کلمه رو ما شک میکنیم که اینجا جا نینداخته باشد یا اضافه نکرده باشد، غفلتن اصل عدم غفلت. شما در قاعده فراغ اگر یادتون هست، سید الاستاد که به ادله انتقاد و اشکال و اینا که دارد میفرماید ریشه اعتبار قاعده فراغ چیه؟ اصالت عدم الغفله. حالا فارغ شده، احتمال میدیم غفلت کرده باشیم، درست نخوندیم، احتمال میدیم هم درست خونده باشیم. اصالت عدم غفله، میگه نخی غفلت نکنه، از عدم غفلت. این اون مطلب جده اصالت عدم غفلت درباره اقوال و ذکر و نقل قول یک اصل عقلائی مسلمه. این اصالت عدم غفلت اگر امرش دائم بشد بین زیادت و نقیصت، میگم در عرف مردم در قلمرو اصالت عدم غفلت آنچه که می نماید این است که اصل عدم زیاده در غفلت خیلی قدرتش بالاست. چرا؟ چون کسی که غفلت میکنه معمولا کم میاره، نقص به وجود میاره، چیزی اضافی نمیارد. به ندرت مگر اونه که بیماره. شما نگید آلزایمر این حرفا چیزای اضافی میزنه، اون اصل عدم آلزایمر نیست، اصل عدم غفلته. آدم به سلامت به سر میبره، غفلت که بکند کلمات رو جا میذارد، نه این که چیزی رو اضافه کند. پس اصالت عدم غفلت نسبت به این مورد چه میکند؟ میگد اصالت عدم زیاده مقدم است بر اصالت عدم نقیصه. نتیجه به نفع اینکه به نفع تهذیب تمام میشود که زیاده دارد. چه زیاده؟ اصلا عدم نتیجه به نفع تهذیب تمام می شود و نه به نفع کافی. این مطلبی که گفتیم برابر این از بطیت اینجا کاری را که از پیش نبود تعارض به وجود میاد. پس از که تعارض به وجود آمد تساقط می کند و این دو نسخه گفته بودم که اختلاف نسخ اگر در حد تعارض رسید روایت از اعتبار ساقط و حجیت ندارد. از چه باب؟ دلالتش کامل نیست، اصالت و ظهورش کامل نیست، حجیتش تمام نیست. ونگهی این روایت که از کار افتاد، مرحوم سید الحکیم کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 407 و 8 می‌فرماید استصحاب طهارت آب انگور تر و تمیز و طاهر و طیب داخل ظرف گذاشتیم، یه ذره جوش آمد، شک میکنیم طهارتش باقی است، استصحاب طهارت میکنه مضافاً بر قاعده طهارت. بنابراین فتوای سید یزدی و سید حکیم در مستمسک و سید الاستاد اینا از کدوم طبقه می شوند؟ از طبقه نه طبقه متأخر المتأخرین طبقه سوم. گفتی مشهور بین متأخرین نجاسته، اما متأخر المتأخرین می گوید نه حکم طهارت است و احوط فقط نجاست. در این رابطه مرحوم فقیه همدانی یه نکته دیگری رو هم اضافه می کند و اون این است که در روایت که آمده است بختوج، بختوج چیه؟ بختوج معربه، اصلش در فارسی می پخته، پخته می پخته، خمر یعنی می، در فارسی خمر میشد می، می پخته میشد بختوج، اینجوری ترجمه کردن. ولی ما که میبینیم تحقیق کردیم واقع و در نظر گرفته ایم از خبرگان پرسجو کردیم، این بختوج یا پخته در حقیقت همان روب هست، روبه که مدت ها میمونن خیلی به اصطلاح حالت انفعالی به طرف حموزت و ترشی پیدا میکنه، به اصطلاح عوام ترشی میندازد تا این که بشود رب. این رب انگوره و رب انگور در همون ابتدا پس از اولین بار که در غلیان می شود چیه؟ اسکار داره، اسکار داره. اسکار اگر داشت گفته بودیم که هر مسکری نجس هم هست، مسکر مشروب، نه مسکر کشیدنی و خوردنی، مسکر مشروب. بحثش مفصل گذشت. این مطلبه که گفتید، این مطلبه که ایشان میفرماد اجازه بدید. خب بعد هم در حدی که خب دیگه روب میعانی که اجمالی در حد بین جامد و مایع دیگه هست، حدی اقل این روب در همون ابتدا اسکار دارد و اسکارش می شود موضوع حرمت و نجاست. بعد می فرماید که اگر شما در بعض از لغتنامه ها دیده باشید که بختوج به معنای اسیر انویست که پخته می شود و به جوشش در میاد، اگر شما در لغتنامه ها دیده باشید اعتباری ندارد. چرا؟ یک دو، در اصول که خوندیم که قول لغوی حجیت ندارد، بر اساس تحقیق اصولی بله. چرا حجیت ندارد؟ اونجا چه گفتیم که حجیت ندارد؟ گفتیم شهادت که نیست و اجماع که نیست، نص که نیست، مطابق کتاب که نیست، چه حجتی داشته باش؟ یه آدم یه خبری میداد، اونم نظری، اون خبر خبر شهادتی نیست تا از باب خبر سقه حجیت باشه، چون خبر سقه اول در احکام حجیت دارد. بنابر مبنای سید الاستاد در موضوعات هم حجیت دارد و اون خبرم که نیست، پس چیزی را بهش زده شد. اما ما چه گفتیم؟ ما گفتیم قول لغوی اعتبار دارد. از چه باب؟ از باب اهل خبره، حجیت قول خبره یک مطلبی است مورد وفاق اخلا و اختلافی در این بحث بود در این باره وجود ندارد. یادمون نرد حجیت قول خبره مورد اتفاق اخلا است، اختلاف اصلا درش وجود ندارد. اما ایشان می فرماید بر فرضی، این یادمون دارد بر فرضی که ما قول لغوی رو حجت بدونیم، در صورتی است که مانعی و معارضی و اشکالی در کار نباشد. مثلا اگر ما یک اهل لغت رو دیدیم یا معنا کرد، لغوی دیگه دیدیم معنای دیگه کرد، این دیگه اینجا اعتباری نخواهد داشت. و دیدیم لغوی یک معنا کرد، در عرف دیدیم استعمال چیزی دیگری است، اینجا باز اعتبارش افت و سقوط میکند. قول لغوی از آن جا که اعتبارش یک مقدار متزلزل و آسیب پذیر هست، یه شرط خارجی هم دارد و اون این است که معارضی نداشته باشد، نه در لغت و نه در عرف. احسنتم. و قرینه بر خلاف و تعیین هم در کار نباشد. می فرماید که اینجا ما قرینه داریم، قرینه لا تشربه قرینه بر تعیینه، و تعیینی چه؟ که منظور از این خمر از اینه که گفته از خمره در مورد شرب لا تشربه دارد، لا تشربه قرینه می شود بر تعیین که خمر چه چیه؟ که اسیر عنبی خمر است فقط در مورد شرب، چون لا تشربه قرینه می شود. مطلب خوبی است و قابل توجه. این مطلبی که گفتیم سید الحکیم در همون منبع صفحه 408 می فرماید که اسیر عنبی تنزیل شده، تطبیق نشده. فرق است، اون روز گفتم براتون فرق است بین تنزیل و تطبیق. تطبیق در مترادف میاد، تنزیل در جایی است که دو تا معنا در خارج معنای جدا از هم داشته اند. اصیل در خارج غیر از خود خمر معنا جداست، تنزیل شده اصیل خمره. پس از که تنزیل بشود، ما تنزیل رو که بررسی میکنیم دو قسم است. یک تنزیل معروف و مشهور اغلب افراد و تنزیل نادر. تنزیل اغلب این است که منزل نازل منزلی منزل و علیه می شود در کامل کنیم در اشهر و ابرز خواص، نازل منزله منزل و علیه می شود در اشهر و ازهر خواص. اشهر و ازهر خواص خمر چی چیه؟ حرمت شرب. حق با شماست، من باید میگفتم ازهر و اشهر احکام، حق با شماست. ازهر و اشهر احکام خمر چی چیه؟ حرمت شرب. پس تنزیل اغلبی این است که منزل نازل منزله منزل و منزل و علیه می شود در اشهر احکام خودش، که چه باشد که اینجا تطبیق می شود که اسیر نازل منزله خمر شده از نسبت به نسبت به حرمت شرب، و اما نسبت به نجاست دلیل نداریم، فقط احتمال میدیم. و در صورتی که مشخص نباشد و ظهور نداشته باشد تنزیل در تنزیل به جمیع احکام، ما چه میکنیم؟ ما اخذ به همون تنزیل به از هر یا ابرز احکام اخذ میکنیم و اتفاق میکنیم. لذا در این تنزیل اسیر عربی نازل منزله خمر شده است درباره حرمت شرب، اما درباره نجاست این تنزیل ظاهر نیست، دلالتش واضح و کامل نیست. بنابراین روایت موثقه معاویه ابن عمار دلالتش بر مطلوب کامل نشد. پس از که دلالت کامل نشد، ما استصحاب طهارت، قاعده طهارت و عدم دلیل بر نجاست، خود عدم دلیل بر نجاست کافی است، چون نجاست امر وجودی است، نیاز به دلیل اثباتی دارد. روی بله روی این ادله ما میگوییم حکم اسیر عنبی بعد از غلیان، قبل از اسکار، اگر در مرحله اسکار برسد که میشد خمر، قبل از اسکار که فقط یه جوشه بزنه، یکی دو تا ملخ بزند داخل آب جوش بجوشد، در اولین مرحله جوش تا در حد اسکار نرسیده خمر که نیست، خودش به مجرد جوشیدن فقط محکوم به حرمت شرب است و نجاستش ثابت نیست. لذا سید می فرماید که الاقوى، سید یزدی می فرماید الاقوى طهارته و ان کان الاحوط نجاسته. این مسئله رو که کامل کردیم و تموم شد، در ادامش یه نکته ای رو میگه که اینو بحث میکنیم که در غلیانش فرق بین غلیان به نار به آتش و غلیان به شمس و غلیانی که الان جدیداً توسط دارو و وارد کردن بعضی از ادویه که حالت جوشش میارد، هر عملیات شیمیایی، اگر که خمر مصنوعی هم جوششش از این قراره، آیا غلیان مطلق است یا اختصاص دارد به غلیانی که فقط در اثر آتش باشد؟ بحثی است نسبتاً جدید و قابل توجه. ان شاء الله این را الان شروع کنیم، نمی رسیم فردا.